بسم الله الرحمن الرحیم. من میخواستم الان چون زیادم نداریم با این یعنی این هفته هم برگزار کنیم، سه جلسه دیگه ظاهرا باید بیاین. اون وقت ما اون بحثه خودمون خیلیش موند، منتها خواستم این جلسه رو از بحثه خودم شروع کنم. دیدم این بحثه چی تو اصلا نگفتم، نیا کنم من قبلا این بحثی که الان میخوام بگم و لااقل تو دو جلسه گفتم، یا بعضی وقتا بیشتر دو جلسه هم شده. من آقا این دو جلسه رو تو یه جلسه بگم، اون نکته اصلی بگم، یه جایش هم حذف بکنم. اون جزوه هم که نیا کردم، جزوه مال جامعه شناسی معرفت آمریکاییش خیلی غلط داره، ولی این مال دیگه جلسه تو اون جزوه همیشه جلسه 9 و 10 که قدیم گذاشتم تو اون دیدم غلطش خیلی کمه. حالا اگه برسم اینم یه اصلاحی بکنم میذارم که اگه کسی مثلا توی بحثا جا افتاد این مطلب در واقع چیز داشته باشه. یه مقدارم از این فرازهاش رو حذف میکنم، یه جایی که مهمتره میگم، چون بعد میخوام یه جمع‌بندی کنم و بحثی خودم بگم. به نظرم رسید اینها لازمه. این بخش دوم کتاب که عنوانش رأی‌یافت‌های نظری در جامعه شناسی معرفت معاصره، اینجا هم دو تا بخش داره که اگر ما بخوایم با من دارم خدا چرا اینجوری من هم ریخته این حسابش. بله این دارم این شماره ها رو با این الف ب ج اشتباه گرفتم. ببینید این بخش دوش سه تا محور گذاشته، الف ب پ. این الف ب پ، این من گفتم این آلمانی و فرانسوی، اینا اینجا هم کاملا همینه. دوتای اولش آلمانیه، سومی فرانسویه. چرا اولی و از دومی جدا کرده؟ خودشون نشه جامعه شناسی معرفت با جهتگیری پیدار شناختی که در واقع این اصل فضا رو رقم زد، بعد گفته جهت تحول ارتباطی که همش توی دسته میره، تو فضای آلمانی دو دسته میشه. و دوباره به سبک بحث قبل اگه نگاه کنید این گفتارها رو تو این، اگه این دوتا رو ما کلش آلمانی ببینیم که آلمانیان، فقط آخرش که تحلیل چارچوب بند پنجش گافمنه که آمریکاییه، جن انگلوساکسون. این یکی هم ساختارگرایی و پیامدهای آن که از ساختارگرایی نیست، فرانسوی. فوکون هم دوباره فرانسوی که میشه پس ساختارگرایی، دوباره جریان همش فرانسویه تا میرسه به این مطالعات فرهنگی بند آخرش که انگلیسیه. یعنی گفتم دوباره اون دستبندی نیا کنید، اینجا هم دوباره خودشو داره نشون میده. اما من این جلسه کاری که میخوام بکنم این است که یه مقدار همین در واقع این تیکه پیدارشناختی رو بگم که چجوری وارد شد با اینها تلفیق شد، و در واقع اگه برسنم همین رو، قصدم این است که این بند الف رو که قبلا تو دو جلسه میگفتم تو یک جلسه اصل دیدگاهشون رو بگم، که بعدش که میخوام مرور کنم و دستبندی کنم و تغییرات رو بگم این معلوم باشه. منتها ایشون گفته بود جدگیری پیدارشناختی داره اثر پیدارشناختی میشناسید دیگه، هوسرل در واقع مهمترین متفکرشه، ولی ایشون هم از اثر هوسرل صحبت میکنه، ولی اثر هوسرل رو توی سه تا جمله اول کتابش خلاصه کرده. من دمی سه تا جمله خیلی فشرده است، یه مقداری به نظرم پیشش که باید یه مقداری درباره هوسرل توضیح بدم که هم این فصل رو بهتر بفهمید هم کل این جریان رو. هوسرل رو در واقع برخی ها گفتن آخرین سنگر دفاع از حقیقت هوسرل رو تعبیر کردن، یعنی که آخرین کسی که میخواد توی فضای فلسفه غرب همچنان از حقیقت دفاع کنه. در واقع دیگه یه شان فیلسوف قدری که وایسه توی موضعی که حقیقت منه این رسیدن به واقعیت اینها رو بخواد دفاع و تبیین بکنه ظاهرن دیگه نداریم. یعنی
این دفاع
چی؟
یعنی
بعد از اون چی شروع میشه؟ نه در یعنی مثلا شما کانت، با اومدن کانت اولا حقیقت زیر سوال رفت، هگل بیشتری حقیقت رو زیر سوال برد، این جنت زیر سوال برد، هوسرل گفتن برخی گفتن، حالا یه کی هم گفته بود که آخرین سنگر دفاع از حقیقت، یعنی آخرین کسی که سعی میکنه تو فضای فلسفی وایس در مقابل هگل، کانت، اینها نشون بده حقیقت دست یافتنیه. منتها این نشونش، حالا من بحث میکنم اتفاقا از این جهت هم بحث قشنگه، شوتس که میاد در واقع روی هوسرل سوار میشه کاملا پروژه هوسرل رو بن‌بست میکشونه از منظر حقیقت. و بعدش مثلا حالا تو فضای فلسفه هایدگر و اینها، تو فضای اینم زبانی هم ویتگنشتاین و اینا، اینا دیگه هیچ کدومشون که مثلا ویتگنشتاین چرخ زبانی دیگه، هایدگر هم که میره تو بحثای اکسیستانسیالیستی و دیگه از این فضای فلسفی اینجوری مداری داره فاصله میگیره، فضای متافیزیک مثلا چیز داره. یه مقاله من از هایدگر ترجمه کردم، عنوانش قشنگ بود، فکر کنم این بود، یادش پایان فلسفه منزله آغاز تفکر، یا آغاز فلسفه منزله پایان تفکر. یعنی فلسفه رو و متافیزیک رو نقطه مقابل تفکر میگیره، این تموم بشه شما بدون تفکر شروع کنی. یعنی فضای های دیگه اصلا که فضای این بحثه فلسفی اینجوری نیست به من. خب اما بحث اون فلسفی نیست، بحث چیزه. ببینید بعد از جریان کانت توی فضای غرب، الان در واقع الان اینا که دارم میگم یه خارج از بحث کتابه و میخوام یه دوره حسل رو توضیح بدم که با این توضیح این جملاتی که ایشون وارد میشه و بحث حسل رو مطرح میکنه یه دوره معنی‌دارتر بشه. ببینید این عنوان این گفتار ساخت معنادار دنیای اجتماعیه که بعدی این مال کار شوتسه در واقع. گفتار بعدی رو ایشون گذاشته ساخت واقعیت اجتماعی. ساخت اجتماعی واقعیت. ساخت اجتماعی واقعیت. ببینید که آقای همین لاکمن که نویسنده کتابه اینو اوج دیگه تفکر جامعه شناسی معرفت میدونه دیگه، ساخت اجتماعی واقعی. فعلا از تو حوزه ساخت معنادار دنیای اجتماعی، در دنیای اجتماعی رو شرح میده که چجوری داره برساخت میشود، که بعدش اینا میان تو تزریش میدن به کل واقعیت. البته رگاشت خود شوتس هم هست، الان بحثو بکنیم. شوتس به معنا جمعی است بین هوسل و جامعه شناسی معرفت آمریکایی که حالا ما مید رو بیشتر تفکر رنگش کردیم جلسه قبل. در واقع شوتس بخواد با یه نوع تلفیق این دوتا این بحث رو یه گام جلوتر ببره. خب از حسین ایشون گفتن فقط 3-4 جمله نقل میکنه به حسین اینجور رو، من همین گفتم میداری از بیرون حسین رو شهر بدم. توی شهر حسین در واقع بعد از کانت ما چند تا جریان توی فضای غرب ببینیم. یه جریان، یعنی خود کانت اقتداش یه جور فضای نسبی گرایی بود. یه جریانی هستش که جریانی که میشه گفتش که خود این نسبی گرایی رو خیلی محور قرار داد و در واقع برخلاف کان در واقع از تأثیری عقل سخن گفت و در واقع نسبی گرایی رو تشدید کرد، که بارزترینش جریان نیچه و فرویده که اگه یاد باشون اوایل ترم یه اشاره به اینا کردیم که اینا در واقع پرونده عقل رو دیگه بستند، این برونده وقتی شد دیگه کاملا فضا نسبی گرایی میشه. یه جریان دیگه جریان این فضاست، توی فضای علوم انسانیه، یه جریان نسبی گرایی توی علوم انسانیه که دیلتایی میشه، که دیلتایی هم قبلا ما شرش دادیم اگه یادتون باشه. جریان دیگه که توی فضای علوم رو اختاد که به یه معنی دیگر اینا نسبی گرایی رو ترویج کردن ولی که ظاهرشون نسبی گرایی نبود، جریان پوزیتیویست منطقیه، که اینا اومدن گفتن که اصلا واقعیت اجتماعی هیچ فرقی نمیکنه با واقعیت فیزیکی، بلکه همه چیز فقط جهان فیزیکیه. و این حرف توی این فضاهای معرفت شناختی به این سمت رفتش که آقا همه چیز فقط فیزیکه، وقتی همه چیز فیزیکه به تبعش ادراک هم یک امر واقعی نیست، هرچند ادراک هم فیزیکه، که از دل این جریان، جریانای نمیدونم هوش مصنوعی و این جریانای علوم شناختی اینها در اومد که معرفت رو به مغز فرو میکند. یعنی معرفت همون یه واکنش های عصبی و عصب شناسی و این هاست. این جریان های چیزه چی؟ خب اگر شما افتادی معرفت رو به مغز فرو کاستی، معرفت دیگه امر چیزی نداری که، امر جهان شمول نمیشه که، مغز هم که دامن دارم تغییر دیگه. یعنی اگه معرفتی که پدیده مادی اینا خود پوزیتیویست‌ها اینجور نبودن دا، ولی سمبرشون وقتی افتادش که شما معرفت رو کاملا مادی دونستی، ماده هم که دامن در حال تغییره، یعنی هیچ چیز دیگه نمونده تو فضای ماده. خب یا مثلا یه جریان دیگه، جریان اثرات روانشناختیه، که اینم جریان اثرات روانشناختی به یه معنای با تو فضای پوزیتیویست مطرح میشه. من توی بحث فلسفه علم مالون دوستایی که قبلا ما داشتن، من اون بحث رو مفصل گفتم.
الان توی این روانشناسی تفکر رو بینام ادراک که مسئله مادی دیگه،
فروید فهم فروید باید روانشناسایی چیز فهم کنه. نه فروید اصلا یه در این ملاحظه ما رو نمی کنه که بخوان وجود مادی وجود مجرد اینجور بحث بکنن. اگه برید تو سراغشون این ماور واقعیت ماور رو ممکنه، اما از این طرف هم فروید زمین ناخودآگاه قائله، زمین ناخودآگاهش آیا امر مادیه؟ از خودش بپرسی بعید میدونم بتونه بگه که فیزیکیه، مادی به معنی فیزیکی، ولی معنی بیشتر از مقوله توهمه. توهم شما میتونی بگی هم هست هم نیستی، اینجور چیزی بخش میشه. حالا اون بحثی ما فعلا نمیخوام بریم تو اون فازی، ما خب کم حوزه چیکار کرد از طرف سعی کردن اساس روانشناختی که میگفت در واقع ادلا... یعنی معرفت فقط اون نیست که تو ذهن من داره رقم میخوره. حالا اینا تو بحث فلسفی میشه، نمیخوام اینا خیلی وارد شم چون از بحثمونه. حوزه اومد در مقابل این جریان چیکار کرد؟ حوزه در واقع راه احیای فلسفه رو اگه بخوایم خیلی عامیانه کار هوسیل رو بگیم این است که، یعنی این تعبیر عامیانه است و واقعا هوسیل بخوایم یه بگیم بیچاره خیلی درک سوره، ولی فقط برای که مطلب خیلی راحت تر معلوم بشه این است که ببینید یه جور بگم که اونقدر خیلی هم زایی نشیم بیچاره، تقریبا هر کس که بخواد از حقیقت دفاع کنه یه عرصه ای رو الگوی حلش میذاره. من قبلا فکر کنم اشاره کردم که مثلا گفتم ارسطو وقتی خواست منطق رو تدوین کنه سراغ ریاضیات رفت، گفتم اینو کلاس شما دیگه ها، یعنی هندسه الگوش بود. به نظر میاد تو ذهن حوسیل هم علوم تجربه الگوه، اما علوم تجربه چی؟ یعنی حوسیل در واقع داره یه جور نشون میده که سلام علیکم، حوسیل داره یه جور نشون میده که فلسفه هم یه چیزی مثل علوم تجربه، بلکه اصلا تجربه واقعی تو فلسفه داره حاصل میشه. تجربه کردنی که اگه شما بگی آقا مهمترین معرفت معرفت تجربیه، کجا اصل تجربه داره حاصل میشه؟ یعنی شما می‌خواستید فلسفه رو مثلا برخلاف پوزیتیویست‌ها، مثلا فلسفه غیر از تجربه است، برای همین بزنید کنار. شما بگی اصلا عمیق‌ترین، جدی‌ترین تجربه فقط تو فلسفه داره رخ میده. این الگوی ذهنی آقای حوسیل راه حلی که در پیش گرفت، راه حل خیلی یعنی عمیق و دقیق و جالب توجهیه. اونش این که گفتش که یه شعاری داره که رجوع به خود اشیا، رجوع به خود اشیا، میگه ما اشکالمون این است که از اولین اشکالی که از زمان دکارت ایجاد شده این است که ما یه جهان خارج میگیم، بعد میخوایم اشیا رو در جهان خارج اثبات کنیم. به جهان خارج چیکار داریم؟ برو سراغ خود معرفت. معرفت خودش در درون خودش یه فلشی به واقعیت داره. چجور فلش داره؟ حالا میتونیم به ادبیات فلسفه خودونم بگیم، ولی فعلا نمیخوام اینجا خیلی دارم قاطی کنیم. ببینید اصلا یه بحثی داره حوسیل تحت عنوان حس ارتباطی. من این در اینا رو باز میکنم تو درشون باز کنم اینا بی خاصیت میشه. حس ارتباطی، حس ارتباطی چیه؟ میگه شما نیا کنین معرفت یه چیزیست که در خودش یه چیز دیگر در نشون میده. شما اصلا نمیتونید بگید معرفت دارم اما نگید به چی معرفت دارم. معرفت همواره متعلق داره به یه حیثی، التفات داره پیدا میکنه و متعلق اصلی معرفت اونه. شما الان ما میگیم بخوایم به ادبیات فلسفه خودمون بگیم معلومه به ذات و معلومه بالعرض، کدوم است واقعا معلومه است؟ معلومه به ذات. ما میگیم معلومه به ذات در ذهنه، میگه آقا ذهن از کجا بود؟ چه ذهن؟ چه گفتی ذهن؟ زمانی که خارج قبول داری خارج، ذهن در واقع خارج میشه ذهن دیگه. میگه اصلا خارج از کجا اثبات بکنی؟ چون خارج دارید ما جهان خارج میگیم، جهان خارج میگیم، جهان خارج اول محل نظام منه. کی گفته از اول بریم سراغ جهان خارج که یک کسی داره ما میگه جهان خارج؟ این که ما نمیگه جهان خارج، معرفت که ما نمیگه جهان خارج، معرفت داره متعلق خودش نشون میده. پس من از اونجایی که معرفت داره متعلق خودش نشون میده شروع میکنم تا مسئله معرفت حل کنم. اگه تو ادبیات ما بود میگفت علم حضوری، علم اگه به ادبیات ما بود، این ادبیات نداره ها حوسه، ولی میخوایم اون که ما بخوایم بگیم همین میگیم دیگه، یا کجا معرفت است که دیگه هیچ مشکل نداره؟ تو علم حضوریه، چون علم حضوری متعلق معرفت با خود معرفت حاضره. حالا ببینید پس مسئله اصلیش این است که اینجا ما بردم نقطه خیلی مهمی حیث التفاتی، یعنی نگاه کنید معرفت کجاست؟ به یه چیزی ناظر است. پس شما نمیتونی بگی من اینو نمیدونم، شکاک هم باشه نمیتونی بگی نمیدونم که نمیدونم. نمیدونم یعنی متعلقش معلومه چیه؟ معرفت همواره متعلقش معلومه و اون خود معرفته. ولی اصطلاحی داره به اسم اپوخه کردن. اپوخه کردن ترجمه کرد در پرانتز گذاشتن، میگه با جهان خارج اپوخه میکنیم یا در پرانتز بریم. یعنی چی؟ یعنی میگه من اگه میخوام بحث معرفت بکنم میرم سراغ چیز مفروضات و پیشفرض‌ها رو بذاریم کنار، بریم سراغ اونجایی که خود معرفت با سرکار داریم. میگه جهان خارج یه پیشفرضه، شوف فرض کردی خارج از ما یه جهانی هست، ما یه جهانی هستیم و ما با اون جهان ارتباط داریم. میگه این پیشفرض ما بذاریم کنار، چرا از اول با این پیشفرض شروع میکنیم که بعد به این مشکلات از دکارت، دکارت همین دیگه، دکارت شروعش که میخواد جهان خارج اثبات کنه، عالم خارج. میگه چرا از اینجا شروع کنیم که بعد آخرش به کانت مبتلا بشیم؟ ما از اول نمیذاریم کنار همه اشیا رو با جهان خارج کار نداریم، با متعلق معرفت سر و کار داریم. بعد این متعلق معرفت چیه؟ متعلق معرفت رو اینجا من به نظر من اشتباهی که میکنه این است که این متعلق معرفت رو بودم به جای تعبیر علم حضوری میره سراغ تعبیر زیست جهان دیلتا. زیست جهان دیلتا خیلی به علم حضوری باز نزدیکه. یادتون هست گفتم از زیست جهان یا نگفتم چی جان خوندید یا نه؟ ببینید دیلتا تو فضای بحثش همه چی تو زیست جهان تحلیل میکنه. زیست جهان اون جهانی است که شما دارید توش زندگی میکنید، نه جهان به معنی پیرامونا، یعنی اون واقعیتی که شما باهاش در ارتباطی. خب حیث ارتباطی کجا داره حاصل میشه؟ توی زیست جهان. ببین اگه زیست جهان رو شما بگی متن وجود، دیگه شده کاملا هوستر شده فلسفه ما. یعنی شما بگی زیست جهان همون متن وجود است و ما حیث ارتباطیمون به متن وجود داره تعلق میگیره، برای ما علم حضوری داریم، برای معرفت مطابق واقع داریم، تمام شد. این پروژه، یعنی در این مسئله تو صورت بندی فضای ما. اما اون از ادبیات زیستشان استفاده میکنه و همینجاست که در واقع زمین میخوره. حالا من میگم شوت چجوری؟ شوت هم نمیخواد اینو زمین بزنه، شوت داشت کار خودش میکرده، ثمرش زمین خوردن حسیل میشه. خب پس ما، خب حالا یه نکته دیگه بگم من که از اینجا در واقع اون گره بحث بیجا میشه. ببینید ما در عالمی که باهاش تر و کار داریم، عالم حس و تجربه، همیشه در حال تغییره. در حالی که ما وقتی شناخت حاصل میکنیم متعلق شناخت ما تغییر نمیکنه. همین میدونه علم با ثابتات سر و کار داره. وقتی من شما اصلا اون یه بحثی توی میت هم من فکر کنم کلاس شما اشاره کردم که وحدت اشیاء در گروه چیه، همینجا بود اشاره کردم دیگه که وحدت چی بوده. این سوال توی حسین هم به یه معنی دیگه داره مطرح میشه. یعنی شما از کجا میگی که الان شما که این جلوی من نشستی، ایشون که خودش دائما در حال تغییره، هم راه رفتن و اینا شده از بگیر، هم مولکول ها سلول ها همش از عوض میشه دیگه. و بعد از کجا یه نفر این اشکالی از قلب بودم این کی گفته یه نفره؟ حالا ما با نفس میگه مثلا حلش بکنیم. حسین میگه که خب این رو بیاید سر حال اشیای مختلف، چرا اشیا یکی هن یک موجودن؟ حسین میگه آقا این من با حیث استعلال استعلالش هم توضیح میدم که این آگاهی من داره این رو واحد میکنه. یعنی وقتی که من میگم مثلا این ماژیک، شما میدونید این ماژیک در حال تغییره، در که وقتی من گفتم ماژیک، ماژیکی که من دارم میگم دیگه تغییر نمیکنه. معلومه این حرف خالص ادبیات ما استفاده نکن دیگه برای اون، اون نمیخواد مثلا وجود خارجی قبول نداره. میگه اصلا وجود خارجی بحث نکن، خارجی بذار تو اپوخش کن، بذار تو پرانتز، از این بحث نکن. ما میخوام با اونی که ادراک سر کار داره باهاش در میگه خب آقا من چجوری اینو دارم؟ میگه اصلا آگاهی ما بخواد به اشیا تعلق بگیره وحدت خودش رو اونو میندازه. یعنی این وحدت اشیا وحدت استعلائیه نه وحدت تجربی. وحدت تجربی است که تو عالم خارج اشکالات ما برش وارد میشه. یعنی ما میخوام تجربه کنیم میگه که الان نیست، اما اگه وحدت استعلائی شد کار ذهن من شد، ذهن من یه چیزی رو این میندازه، اون وحدتش رو ذهن انداخته دیگه عوض نمیشه. به همین ترتیب حسین بحث میکنه داره من استعلایی. میگه ببینید خود ما هم که اگه بگیم اینجا بودم اما داره فاصله بگیرم، اگه شما اشکال شو بگید به ما و اشکال بگیره، آقا شما بگید من به علم و حضوری خودم رو میشناسم، این خود شما مگه دائما در حال تغییر نیست؟ پس من دائما در حال تغییره. پس نمیتونی بگی من این اشکالی که اردسینا و اینا میگه تو حرکت جایی شما یه دقیقه دیگه که من نیست، این معنی رفت یه چیز دیگه اومد جاش. من تجربی، تجربه نه هم دوزو من حسی یا تجربی، یعنی اون که داریم درکش میکنیم، این من متن به با تعبیر متن خارج که حالا خارجی که گفته بزنیم اپوخه، این معنی که داره ادراک میشه، اگه خود متعلق درک تجربی من باشه، کلمه تجربه هم خود که منظورم حسی نیست، تجربه کردن، ادراک کردن، اگه متعلق درک تجربی من باشه، منی نمیمونه که درک کنه. پس خود این من استعلاییه.
پس یه من استعلایی دارم. من استعلایی یعنی چی؟ یعنی نه این استعلایی به نظر من میرسه دوباره نمیگه بخوای تو ادبیات خودمون تشبیه کنیم شاید مثلا نزدیکترین مفهوم بهش مقبول ثانی فلسفی باشه. یعنی من استعلایی نه هیچیه، نه ذهنیه مثل مقبول ثانی منطقی، نه ماهویه که خارجیت داشته باشه مثل ماهیات، ولی این نیست که هیچی هم واقعیت داره. فرضی که ما داریم میگیم من به نظر میسید تو ادبیات ما نزدیکترین چیز بهش مقبول ثانی فلسفیه. یعنی من یه واقعیتی، اما این واقعیت واقعیت تجربی نیست، اما این نیست که واقعیت تجربی نیست پس واقعیت نیست. اصلا حیز التباطی مال اینه، این حیز التباطی مهمترین جای معرفت داره عمل میکنه. خودم دارم میفهمم چیه، شما متوجه یا نه؟ تو نیزده دوم یه سه بام
بحث وجود رو نتونستن حل
بکنن. حالا فعلا نه نکنید، فعلا فهم بکنیم شما نگید آقا این چرا اینجوری به این مبتلا شد. آقا این منظورشو بفهمید چی شد؟
ها بحث وجود رو برای خودشون اینجوری
فهمید. من اگه بخوام میتونم بحث وجود شما رو بپیچونم که گیر کنیدش. فعلا میگم فعلا تو فضا چیز نداری، من فعلا هدفم این است که بفهمیم اینا چی گفتن، چه جوری این سیر فکری طی شد. چی؟
سخت
هم. خب من یه چیزی یادداشتی کردم که من استعلایی رو بهتر توضیح بدم.
من استعلایه رو شیف
فهمیدید؟ آها یه نکته رو گفت شد اینم گفتم چیز تر بود. ببینید آقا من این جمله که یادداشت کردم اینا بخونم. حسین میخوام به سراغ معرفت میگه من از هر پیشفرضی که منجر به خروج از آگاهی بشه پرهیز میکنم. من میخوام فقط یه جایی برم که آگاهی واقعی باشه. برای همین رجوع به خود اشیا میکنم، میگه مشکل فلسفه اینه که بیشتر از اونی که میفهمیدن میگفتن. شما چیزی که میدونی رو بگو، چیزی که نمیدونی چی میگی؟ شما میگی جهان خارج، از کدوم جهان خارج است؟ ولی میدونی بخ معرفت که داری میگی معرفت به چیز، اون معلوم به ذات تا که میدونی. پس از این بیرون نرو. خب اون نکته دومش این است که آگاهی همواره در الان حضور داره، نه در آینده یا گذشته. اون معرفت من که میخواد حاصل بشه الان من دارم میدونم. من قبل درباره یه چیزی که ناظر به قبل یا آینده که این حیث التباطی من که به اون تعلق نگرفته. حیث التباطی گفتم اون معنی حضورش بگیم خیلی واضح میشه. خب این دو تا نکته. پس این تلقی که خود را در یک جهان واقعی میدانم که خارج از ماست، این حرف که ما میگیم آقا من توی جهانی هستم که اون جهان خارج از منه، این اولین نقطه خروج از آگاهیه. چون ما قرار بود بیشتر از اون که میدونیم حرف نزنیم. شما کجا میگه جهان خارج از من هست که من در اون به سر میبرم؟ اما این که من میگم این خودشه، این آگاهی من این کارو میکنه. چون ما از اون طرف هم تجربه داره، ما میگه که همیشه داره تغییر میکنه. این حالت استعلایی که گفتم.
یعنی وجود محدود به مدرکات ما بشه.
حالا دیگه یه شو بعد ما برای مدرکات دیگه چیزی نداره. از کجا میگه چیزی هست؟ آره داره هم میگه دیگه.
میگه
شما
میگه
که حرف نزن در موردش، نمیگم وجود داره یا وجود نداره. چرا از اونجا شروع میکنی که بعد گیر بکنی؟ از اونی که میدونی شروع کن. چی میدونی؟ مدرکات خودت رو میدونی. از همین شروع کن.
میدونم نزدیکترین جا به منه به اون جهان زیسته
و خود اول میرسه. بعد حال میخوام میرسه رو خودم، یعنی میخوام اولا خود من، الان من ادراک من به میز تعلق گرفت، به تعبیر با به معلوم به ذات میزنم، معلوم به این میزه، به معلوم به ذات میز تعلق گرفت. حالا ما نمیدونیم معلوم به ذات و بالعرض دو تاست یا یکی، جهان خارج داریم و این جهان، یا نه اصلا من در مثلا عدد معاملی مثلا نظره ای ممکنه ذات اضافه باشه، ذات اضافه یادتونه نمیگو تصویر ذهنی داریم و شیء خارجی، گفت این خود این اضافه گوست این گویی هنچر داره میزنه. میگه آقا جان حیث التباطی داره، پس داره این علم به خود این میخوره. حالا این خود این در جهان خارجه یا در جهان ذهن، این حرفی که شما دارید میزنید. ما فعلا نرفتیم جهان خارج رو ببینیم، ولی میدونیم که علم من به یه چیزی داره میخوره. معلوم شد؟ خب اما از اون طرف هم میبینیم که این داره تغییر میکنه، علم من ثابت میمونه. و همین وحدت این همانی رو من آگاهی این همانی رو بر شی تحمیل میکنم. خود شی اون مقدارش که دست ما داره عوض میشه، اما این آگاهی من داره اینو یکیش میکنه، ثابتش میکنه، میگه این همان است، این همانی برش باقی میمونه. خب پس اشیا وابسته به آگاهی من هست، اما وابسته به آگاهی من نه به معنای باکلی و اینا که تو ذهن من هست. یعنی این وابسته که الان توضیح دادم، یعنی وقتی من میگم شیء، این شیء اونیست که آگاهی من بهش خورده و من با ثابت نگرش داشته که من گفتم به شیء، به این معنای وابسته به آگاهی منه.
حیث استفاده این آگاهی همواره آگاهی ازه. این نکته مهمش که مثلا خیلی نکته دقیقیه این. ما آگاهی مطلق نداریم، همیشه آگاهی از چیزی داریم. این حیث استفاده همین نکته شد.
خب
علم
حضوری ببین با ادبیات ما نیست، من گفتم شبیه علم حضوری ماست، نه رد میکنه نه قبول میکنه. مثلا مدل
علم رو هم نسبی
میبینی؟ اصلا نسبی هم نداره. چرا میگه نسبی؟ نسبی از کجا آوردی شما؟ میگه آقا ما علم یه متعلق دارد، این علم از متعلقش جدایی پذیر نیست. شما علم مطلق نداری، همواره علم به چیزی دارید.
آگاهی از من با آگاهی
ما باید بحثش کنیم. فعلا ما که اون نمیدونیم چه شروع کنیم حرف حضوری نه. میگه اونجایی که میدونی حرف بزن، بی خود در سر جایی که نمیدونی. یه کسی دیگه از کجا معلوم کسی دیگه باشه؟ فعلا که من کسی دیگه ندارم، که اتفاقا مشکلش هم تو کسی دیگه بهش میرسه، که مشکلش که الان میرسیم بهش هم کسی دیگره. ولی فعلا از اونجایی که میدونی شروع کن. خب میگه این وحدت آگاهیه، آگاهی من داره وحدت میداره رو اشیا. این وحدت آگاهی وحدت استعلاییه. پس این من هم من استعلایی شد، نه من تجربی، چون من تجربی خودم هم که متعلق ادراک خودمه، این یه حیثه تعقیب داره، یه حیثی هم که من میگم من
منش رو خودش رو
آگاهی گرفته. آره اگه بخوایم کلمه وجود بکنیم آگاهیه. منتها ببینید شما اینو بعد از هیوم بفهمید. هیوم یعنی آقا شما از من هیچ ادراکی ندارید، شما از گرسنگی ادراک دارید، از خستگی، تشنگی، درد اینا رو دارید، اما من رو ندارید. راست هم میگه، چون ما حس جوهریاب نداریم، ادراک حسی هم میخواد بگید که ما حس جوهر، من هم جوهره دیگه، ولی ادراک تجربی به اون معنا به من تعلق نمیگیره. حسین هم به یه معنا این حرف تو ذهنش هست، اما اون خواهد بگه در این حال ما نمیتونیم بگیم یه معنی رو اینجا نذاشتیم، این معنی از جنس معنی تجربی نیست، پس یه معنی استعلاییه. ما بدون این معنی نمیتونیم حتی چیزی رو بفهمیم، در که میدونیم که چیز رو فهمیدیم، نفهم به معنی اثبات شیء خارجی، فهم به معنی همین حیث التفاتی. میگه همین که من میدونم که این رو میدونم، این یعنی که این وحدت استعلایی حضور داره. پس من نمیدونم نفس رو به معنای اثبات کنم که نیوم بدون زیر سوال ببرمش. نیوم گفت من حس جوهریاب نداریم، من نمیم حس جوهریاب، ولی میگه آقا من استعلایی داریم. این معنی اگه این معنی نباشه، کلمه استعلایی که تو کانت به کار میرفت این بود معناش، که در واقع میان گفتش که منطق استعلاییش این بود دیگه، میگه اصلا اگه اینجوری نباشه منطق نمیتونه منطق باشه، چون منطق منطقه، پس یه اینجور خبری در عالم هست. بگیم این چجوری داره فکر میکنه،
خودش رو چجوری
مثل شیء به همین خود من روسیلی، من استعلاییه نه من تجربی، چون من تجربی دارم، من در حال تغییره. اگرم باشه من دارم میگم این روسیلی نیدم، اگرم باشه در حال تغییر، شاید هم سنیل نگفته به قاطعی اشکال ایوم تو ذهنش پر رنگ میده، ولی من روسیلی من استعلاییه و آگاهیست که داره واقعیت رو رقم میزنه، اما نه آگاهی و واقع رقم میزنه منی که ذهن جهان خارج رقم بزنه ها. یعنی گفتم با معنی ذات اضافه خودمون، یعنی اصلا با آگاهی است که همه چی داره ارتباط برقرار میکنه. این آگاهی تو زیست جهان حاصل میشه و من تو زیست جهانم دائما اشیاء رو واحد میکنم، وحدت رو میندازم. برای همین تو ذهنم خیلی واضح میگم یه میز اینجاست، یه ماژیک اینجاست، اینم جالباسی اینجاست، اینا هر کدوم این جالباسی غیر از دیوار، دیوار غیر از گچش، غیر از اینا همه رو من دارم، وحدت آگاهی میدم. خب این بحث حسل یه گیری که تو بحث خود حسل هست، خود حسل هم کل سرش تعلق میکنه، این است که آیا من فقط من استعلایی دارم یا شما من استعلایی دارید؟ از یه طرف اقتضای اولی بحث این است که شما من استعلایی داشته باشید. خب من استعلایی رو من برای شما گذاشتم یا شما خودت داری میذاری؟ معلوم اشکال؟ یعنی این دیگری چیه این بحث؟ ببینید تو مدل حسینی گویی همه چی داره ابژه میشه، اون به شدت از این ابژه شدن فرار میکنه وقت حسینی، ولی به یه معنا گویی همه چی داره ابژه میشه، همه رو من دارم واحدش میکنم. خب اما از اون طرف شما هم داری واحد میکنی من رو. آگاهی دیگران چگونه به آگاهی ما در میاد؟ چجوری معرفت؟ یعنی من میتونم بگم شما هم یک من استعلایی دارید. ببین ما برای این من استعلایی قابل نبودیم، من وحدت آگاهی من اینو یکی میکرد، اما سر شما میگم نه، شما میگم من استعلایی داری. این از مشکلاتی که توی حسل کلنجا زیاد رفته، الان میدونم آخرش چیکار میکنه.
ولی همین گیری است که در واقع شوت رو این گیره سوار میشه و بحث رو پیش میبره. خب حالا پس آگاهی در زیست جهان و با حیث التفاتی باشد و معرفت حقیقی رو باید در این آگاهی جستجو کرد. پس واقعیات و اشیای جهان همگی جهان من و متعلق آگاهی من هست. اما نه من به معنی منی که ذهن داره ها، گفتم من به معنی ذات اضافه ای. خب اما آگاهی دیگری چیه؟ چگونه توجه میشد؟ من که استرن نتجربه خوندن دیگه توضیح دادم. خب حالا این فضای حسر ایشون که میخواد شروع کنه بحث رو، این حسر سه تا جمله بیشتر نگفته، سه تا جمله شو بخونم که میخواد شوتس رو توضیح بده. اول که برمنده حسیله، حسیل متمایل با درک متعارف از مفهوم پیداشناسی که پدیده‌ها را بیشتر به اساس شکل ظاهری آنها تقسیم می‌کنه، از روش دقیقی برای تقسیم پیدا استفاده کرد. ببینید تقسیم بندی قبلی تقسیم بندی ارسطویی بود. ارسطویی به اساس خود اشیا، جوهر اشیا، مقوله بندی، دست بین مقوله بندی دیگه، مقولات رو معین می‌کرد. حسیل دیگه خود اشیاش نیست، وحدت آگاهیه که داره اشیا رو از هم متمایز می‌کنه. هدف اون این بود که با این نوع تقسیم بندی شرایط بررسی تجربی پدیده‌های تجربی و معرفتی را فراهم کند. اون نخست این نوشته بودم اون نخست در سرد بررسی فعالیت‌های آگاهانه اختیاری و غیر اختیاری بود و می‌خواست بدن این فعالیت‌ها چه سهمی دارن در آن چه تجربی واقعی یا موجود می‌خوانیم. این سه تا کلمه یه معنا شد، تجربی، واقعی، موجود. مسئله چه؟ آگاهی من چه سهمی دارد توی شناخت واقعیت؟ آگاهی چیه؟ آگاهی حیث التفاتی داره. من باید آگاه شم، اراده باید بکنم بشناسم. حیث التباطی فعالیت های جمله رو میخوام بگم، فعالیت های آگاهانه اختیاری و غیر اختیاری. من همواره باید حیث التباطی مو فعال کنم تا بشناسم چجوری باز این میتونه معرفت رو ایجاد کنه. و از اون طرف هم این حالشون بگم با سری اینا رو بعد میکنه، میگه این اثر گذاری داشت. حسین به مسئله اشتراک بین الاسان بسیار علاقه داشت، بسیار علاقه داشت که مشکلش بود، همین گفتم که چجوری میشه مشترک بین الاسانی باشیم و میخواد بفهمد چه آگاهی فرد چگونه به آگاهی دیگری گره خورده است. معلومه دیگه توضیح من. آلفرد شوتس نیست در مشتبی مشابه به همین مسئله علاقه داشت. هم بودم این در واقع این توضیح منو مفروض گرفته، میگه این مسئله حوزله. حالا شوتس هم میخواد بره سراغ همین آگاهی من با آگاهی دیگران چگونه ارتباط برقرار میکنه. او با مهاجرت به ایالات متحده زمینه‌ساز چیز شد. تنها کارش این نبود، در ضمن پدیدارشناسی را با مهمترین اصول جامعه‌شناسی معرفت که مبنای عملگرایانه پراگماتیسی داشت پیوند زد. او اومد بین مید و حسل جمع کرد. حالا خلاصش دیگه دارم میخونم. خب مید چیکار میکرد؟ مید مزاش کنش متقابل بود. کنش متقابل اساساً از مید بریم کلی. کلی چی میگفت؟ میگفت اثر آینه‌سان، میگفت اثر شما تو دیگری خودت رو میابی. آگاهی در گروی دیگریه. خب پس این محل خوبی است که من میخوام مسئله حسین رو حل کنم. مسئله حسین است که آگاهی من با آگاهی دیگری چگونه ارتباط برقرار میکنه. کلی هم میگم اصلا آگاهی من تو دیگری معنی میشود. ببینیم چجوری این داره این دوتا رو با هم دیگه تلفیق میکنه. و یعنی آدم همجوری افتاد بسا کنیم ببینیم که خب این احتمالا پاسخ منظره تو همینه دیگه. خب من بحث و ادامه بحث تو چند گام پیش بردم. گام اول گفتم که حالا میخوام شوت رو شرح بدم. شوت گام اولش مسئله دیگریه. دیگری که متعلق آگاهی من قرار میگیره چیه؟ خب گفتم با اثر آینه‌سان کلی میره دیگه. دیگری یعنی اینی که من میرم تو افق او. بعد آگاهی اصلا اونجاییه که من تو افق دیگری برم. اصلا اگر دیگری نباشد آگاهی نیست. ببینید حسین مسئله‌اش اینه که ما آگاهی رو داریم، دیگری رو چیکارش کنم؟ این میگه ما اثر آینه‌سان استفاده کنیم. تو اثر آینه‌سان اصلا اگه دیگری نباشد من نمیتونم آگاهی پیدا کنم. ما باید دیگری باشه که تو آینه او خودم رو ببینم، رفتار خودم رو ببینم. خب چه چیزی داره اینجا رخ میده؟ من رو یکم از کتاب بیام بیرون. ببینید من اون که گفتم گیر اصلی بحثش
این است که این میره سراغ زیست جهان. زیست جهان اون جهانی است که من توش حضور دارم و دارم نقش آفرینی میکنم. مهمترین چیز زیست جهان من این است که من اونو تغییر میدم. اگه جایی باشه که من نتونم تغییر بشه بدم، زیست جهان من نیست. درسته؟ خب حالا زیست جهان من دست بر قضا با زیست جهان شما مشترکه. پس اونجایی که خب اینجا ببینید چقدر فاصله میگیره از اون فضای علم حضوری ما. ببین ما علم حضوری میگیم اتحاد عاقل و معقول. علم حضوری ما با خود واقعیت عینی خارجی داریم، ما با اون متحد میشیم. تو علم حضوری هم ما در اون فانی هستیم. درسته؟ اینجوری شهر میدیم اینجور دیگه. حالا حسین هم گویی اینجوری شروع کرده، ولی گوش زیستیان، حالا زیستیان یه چیزی که همونقدر که من باش ارتباط برقرار میکنم دیگر ارتباط برقرار میکنه و فقط آگاهی من رو این چنبره نمیدازه، دیگری همین رو تغییر میده. پس زیستیان اساسا امر متغیر شد. همین شد؟ اساسا شد امر اجتماعی. اگه زیست جهان اساساً امر اجتماعی به معنی محل تغییرات باشه، پس اون که من گفتم پروژه حوصله به امت رسون این است که پس آگاهی اساساً رفتش تو فضایی که همه چی داره تغییر میکنه. به حوصله ادراش میرفت یه جایی که همه چی ثابت باشه، اما رفتش سراغ دیگری و بعد رفت سراغ زیست جهان. آقای شوتسم با همین نکته که زیست جهان من تو اثر آینسان داره درک میشه، برای زیست جهان من اونجاست که زیست جهان شما هم هست، برای همین شما هم داره دستکاری میکنی. پس یه امر واحد دیگه اینش بس من دارم نتیجه بگیرم از شما.
از مسلم هم کسایی دیگه رو داشته؟
کدوم حرف رو؟
کدوم
حرف رو؟ این حرف رو که من دارم میگم مسلم زد. کدوم شما گیر
حرف؟ کسی نفرزاده؟
کدومش رو؟ زیست جهان رو که دیتای گفته بود.
نه نه.
حیث التفاتی رو ایشون نمیدونم منظورشون. اگه این توضیح کامل رو میگه، خب اگه قبل اون گفته بود که نمیگفتم حسین گفته. اگه اجزایشو میگه، اجزاشو یکی یکی گفتم به شما زیست جهان و حسین چیز دیزای گفته بود، نمیدونم یکی یکی گفته بود. حیث ارتباطی مال خود حسین. خب کلیتش اگه کسی قبل اون گفته بود از اون شروع میکردیم دیگه. سوال جوای سوال ای کلی حبی کسی دیگه داشت گفتیم اونم گفت چرا میگه حسین؟ ببین نکته این است که وقتی زیست جهان، ذات زیست جهان در ارتباط با دیگری قرار گرفت، ارتباطی که همه توش میتونن تغییر بدن، پس ذات این علم دیگه میشه دوباره همون سیالیت و همون نسبیگرایی که من گفتم که در واقع پروژه حوصله با شوت به نظر من به بنبست میخوره. خب مسئله دیگه، مسئله وبرشه پیداشناسی، همینه دیگه. یعنی اساساً از همین زاویه داره شروع میکنه، یعنی آگاهی اون حیث التفاتی داره ایجاد میکنه. حیث التفاتی رو میبره تو اثر آینسان که بخواد دیگری حل کنه، اما این دیگری که داره حل میشه عملاً داره واقعیت رو هم عملاً از چی بگیره دیگه. یعنی دیگه با جهان خارج کار نداره شوتسن مثل اوسه، اما جهان خارج که افتاده به زیستشان، زیستشان کاملاً فضای سیالیت و نسبیت داره برش حاکم میشه. خب یه نکته دیگه مال اثری که این شوت از وبر میگیره، نکته وبرش یه مقداری گیر داره، سنگینه. خب نمیدونم اگه حذفش کنم یه مقداریشو میگم، این مقداریشو آن یه نکته دیگه بزنم حالا قرار که با وبرش برم. ببینید حسه، حالا من خب دقیقا شوت، حالا من خود حرف شوت رو ببریم جلو. حسه چی میگفت؟ حسه میگفتش که آگاهی ما هر تجربه‌ای که داریم می‌کنیم، هر تجربه‌ای می‌کنیم، به جز هر کنشی که انجام می‌دهیم، تجربه کردن کنش دیگه، هر کنشی که از سر می‌گذرانیم در آن یک آگاهی در کار است که این آگاهی به سمت چیزی است. ببینید این کلمه کنش آوردم، می‌خوام ذهنتون بره که چیزی داره میادش تو فضای پراگماتیستای امید و اینها، آگاهی داره به کنش نزدیک میشه. اون نکته ویبر اولش بگم بعدش حالا اگه نشه بیشتر شرحش بگم، اون نکتهش بگم. یه اشکالی توی بحث‌های وبر و اکستنسیالیست هست، شوت با این اشکال هم مواجهه. این اشکال هم یعنی من خوشم میاد که این فلسفیه با این اشکال هم خوب دست و پنجه نرم میکنه. میگه ببینید، یعنی گیری که میخواد حلش کنه، که نمیدونم بحثو باز کنم یا نه، بعد نکتهشو بگم. ببینید کنش توضیحی که میاد از معرفت داد. یادتون از جلسه قبل ژست ها بازی ژست ها و اینها، معرفت تعبیری که ایشون هم میگه تعبیر قشنگیه، کنش به تعویق افتاده است. ببینید ژست چی بود؟ ژست میاد جای کنش میشست. شما به جایی که مشت بزنی ادا در می آوردی، این اداه یعنی من در آینده مشت میزنم، من این بود دیگه، کنشی انجام نمیره، به جای کنش نشانی کنش میذاشتی.
مشت واقعی
چی؟ این که ادا در میاره، نکته من این به عقب افتاد تعویق افتادنشه، کنش به تعویق افتاده است نه خود کنش. در حالی که مسئله جامعه شناسی تحلیل کنشه یا کنش به تعویق افتاده و معرفت هم آگاهی، پس بعد آگاهی رو ببره از کنش به تعویق افتاده بیاره رو خود کنش. معلوم شد؟ این الان مسئله شد سا شد بخواد اینو حلش کنه که الان میگم
خواهم برسه اشکال وارد میده؟
چی؟
این اشکال وارد میده؟
اشکالی به مید میشه که شد بخواد از این اشکال عبور کنه که بگه نه کنش، ما با خود کنش انجام شده کار داریم نه کنش به تعویق افتاده. بعد این فقط داخل پرانتز داشته باشید. حالا من دوباره از حسین ادامه بدم. حسین گفتش که همواره هر تجربه‌ای که می‌کنیم، شد اینجور می‌خونه، هر کنشی که از سر می‌گذرانیم، این یک آگاهی در کار است که جهتگیری به شیئی داره. پس در کنش و تجربه همواره با چیزی ارتباط داریم می‌گیریم. کنش و تجربه یک نداره کنار هم قرار می‌گیره. لذا همواره واقع در این ماست، یعنی آنگونه است که مورد تجربه کنش ما قرار گرفته. خب هنگامی که به چیزی آگاهی پیدا می‌کنیم، ابتدا آن را تفکیک و دسته‌بندی می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی یاد کنید این حیث التفاتی دوباره اینجا الان دارم برمیگردم به حسین. حسین رو شرح میدم، ببینید چی رو شد داره استفاده می‌کنه. ببینید من گفتم وقتی من می‌خوام بگم این دیواره، کی اینو دیوارش کرد؟ من دیوارش کردم. خب چرا من اینو دیوارش کردم نه سنگ؟ بذارید یه جوری دیگه بگم. الان ببینید شما که اینو می‌بینید میگید این میز است. خب چرا از اول نگفتی این چوب است اونم آهن است؟ بذارید از اول اینجوری بگید دیگه. یعنی دستبندی چرا؟ اگه مگه نمیگید شما تابع شیء خارجی، تلقی ماها تابع شیء خارجی. حسین میگه اونم وحدت آگاهی من داره اینو میندازه، این قالب رو میندازه. حرفش این است که آیه شد به تبع حسین میگه در واقع آگاهی من قالب میندازه رو شیء و با قالب گیری از شیء اینا رو تو حافظه نگه میداره، نه اینکه این حیث التفاتی من که با شیء ارتباط برقرار کنه. اشکالی که تو بحث علم حضوری ما هم اشکال سنگینی ها، شما علم حضوری به شیء داری چی برات میمونه؟ ما میگم بدیهی اونجاست که علم حضوری خرج بشه. خب آیا علم حضوری خودش اومد به تمامه اومد یا شما یه قالب انداختی روش، اون قالبه رو از اون برداشتی آوردی برای خود نگه داشتی تو مخزن حافظت که دیگه علم اصولیه؟ گفت اشکال چیه؟ ایشون اینه، یعنی به تبع حسین میگه آقا ما اساساً همین که گفتم دستبندی شده بشه رو گفت دستبندی، اساساً حیث التفاتی اقتضاش دستبندیه. اصلا اینه که وقتی اصلا توجه که میکنی، مثال چیه؟ توجه کنی ساعت چنده، یه توجه کنی شیشه تمیز کنی. اصلا توجه کردن مواجهه قالب گیری کردن با عالم معلومه؟ خب حالا یعنی ما اصلا حالا یعنی تو بحثه ارزشی هم خیلی درد میخواد، اصلا ارزش گذاری میکنیم. یعنی چی؟ گفتم یه شامی توی نشون میده، هر پوزیتیویستی نشون میده که ما چاره جز نگاه های ارزشی نداریم، از مثالش این بحث همین شوته. یعنی چی؟ یعنی ارزش یعنی چی؟ یعنی چی مهمه چی مهم نیست؟ شو به این میرسی میگی که دیوار سفیده، من بهت میگم سفت مثلا نمیدونم زبره. چرا شو گفتی دیوار سفید؟ چرا این مثال اینجا؟ چرا گفتی میز؟ نگفتی چوب و آهن؟ هم چوب هم آهن هم میز همین هست دیگه. یعنی شما تو هر مواجهه که داری بی نهایت وحش داره واقعیت، شو بلافاصله در یک فرآیند خیلی سریع اولویت بندی میکنی، اهمیت بندی میکنی، برخی از مؤلفه‌هاشو میگیری، بقیه رو ولش میکنی. به نحوی که اگه دوباره بخوای همونو بگی دوباره برگردی بهش، مثلا اون ساعت مثلا معروفه دیگه، دوباره از نو برگردی دوباره نگاش کنی که اون حیثیتی که ندیده بودی ببینی، با اینکه چشت باز بود سیم ببینی. خب این مقوله بندی و دسته بندی کجا داره انجام میشه؟ شوت اینو داره میره جلو. حالا من اصل این چون مال کنشه رو میترسم برم بیر راحتی نتیرم ازش در بیه. یعنی در واقع من حالا اینجا یادداشتم که توی یادداشتی که اونجا گذاشتم جلسه قبلی این تعبیر خوب گذاشتم، میگم که در واقع تو نگاه امثال شوت جهان مثل هیولاست به ادبیات ارسطویی و ماها دائما با هر مراجعه ما صورت رو میدیم روی این روی صورت. بخوام تو ادبیات ارسطویی بگیم، شما میگه هر همه اشیاء ماده دارند و صورت، صورت اونی که ادراک میشه دیگه، شما هیولایش وقت دست پیدا نمیکنی. این در واقع حرفش اینه که نه آقا صورت ادراک نمیشه، شما صورت رو میذارید روی اشیای مختلف، اشیا رو از هم متمایز میکنی، وگرنه این ماده هیولای محضه همه جا هیولای محضه. الان این هیولای محضه، شما یه چهار تا صورت رو به این دادی، چهار تا صورت دیگه رو به این دادی، چهار تا صورت دیگه رو به این یکی دادی، آقا چی شده؟ شما قالب ها رو دارید میریزی روش. کانت به یه معنی دیگه حرف رو میزد، فعلا ما نکشید توی کانت، من همین حرف شوتو فعلا بذارید آروم پیش ببرم.
اینه
کانت
و اون فکر
اسلامی هنوز اعتباری الان در نحیه برکت بیرون؟ نه از بحث ما خیلی دور میشه، خیلی دور میشه از بحث ما، خیلی دور میشه. خب خب من اون چیزه رو میخوام نگم، اون بحث به تعویق افتاده رو که میخواد تبدیلش کنه به کنش چیز، یه بحث سنگینه، اون یکی واردش میشم میدونم به راحتی در نمیام. حالا تو یاد داشته و اینا هست
آسنا شو بگیرست
چیز؟
آسنا رو
بگیرست اون که دارم اینو میخوام تبدیل کنم.
ببینید
حالا من در واقع تعبیری که حالا شوت بکنم برای تو همین فضای اهم کردم، میگه شما در هر مواجهه‌ای که با اشیاء انجام میدید دو تا کار دارید میکنید، انتظام و آرمانی کردن. این عبارت رو خودی ببینید، یعنی هم یه چیزی رو اول این شیء رو وجوه بهش میدی، یه وجوهش رو آرمانی میکنی، به تعبیر ساده‌تر مهم و اهمش میکنی، این شیء رو ارزش گذاری میکنی روش، بعد این ارزش گذاری اینش رو در میاری انتظام میکنی. پس ما تو هر مواجهه اون با اشیا این دو کار داریم انجام میدیم. بعدش میره سراغ این بحثی که کنش هست که اون فعلا صرف نظر میکنم که چجوری میخواد بگه اون کنش به تربیه افتاقه در یه توضیح چیزی میده، یا کلمات آلمانی اینا اینجا داره، این کلمات آلمانی هم تربیه تجربه کردن آزمودن، حالا یکی بخوام بدن طولانی میشه خواست داره بعدن. اما نکته بعدی هست که عمل اجتماعی، من گفتم گام سوم، گام دوم من صرف نظر کردم، گام سوم هست که عمل اجتماعی اونجاست که عمل به خود دیگری داره ارجاع میده، یعنی اینکه اینم توضیح دادم عملا که زیست جهان من با دیگری تو اون زیست جهان مشترک داریم عمل میکنیم. اما این عبارت رو بگم، کار مهمی که داره میکنه، میخواد بگه که ما یه کنشی انجام میدیم. ببینید مید هم همین کار داشت میکرده، این داره حالا یه پله اینو میبره بالاتر با کمک پدیدارشناسی. مید داشت میگه ما یه کنش انجام میدیم، این کنشه تبدیل میشد به نماد، میشد معنا، و این معانی میشد یه واقعیت اجتماعی. یادونه دیگه توی مید رو که توضیح ده من. حالا ایشون هم داره به قولشون تهنشست شدن کنش رو میخواد شرح بده که کنش چجوری رسوب میکنه، از این رسوبش یه چیزی میشه مثل معرفت. خب میگه دو تا کار داریم ما، ما توی یکی اثرگذاری واقعیت بر آگاهی که چگونه این رسوبات و معرفت تبدیل شدن، دوم اثرگذاری بعد اجتماعی بر آگاهی چگونه این رسوبات معرفت بعدی رو رقم میزنن. نظر کنم با مثال ساده‌ای بگم، ببینید من اینا هاو گفتم خوام یکی یکیشو بگم پیچیده میشه، اون نکته اصلی سادهش این است که در واقع ساده ترین از زبانه، فقط زبان نیست، زبان مهمترین جایه. ببینید شما الان با این دیوار مواجه میشید، چرا باید میگید دیوار؟ اگه یک آدمی رو از قبایل آمازون برداری بیارید اینجا، یک دفعه ها این از تو شهر نگذارن، یه دفعه چشو بندی اینجا به چشو بندی تا رو ساختمون نگیر باشه، این رو ببینید میگه دیوار. حالا گفتن لحظش هم کار ندارم، به این چی میگه؟ احتمال زیاد بگه صخره. همه معلومه نکته ایشون اینه، میگه نیا کنین ما که میخوایم قالب بندی کنیم، اون انتظار و آرمانی که کردن یه تیکه از اینو بگیرم، کی به من میگه چی بگیر؟ یکی از جایی که به من میگه چی بگیر زبانه. زبان قبل از اینکه من وارد جهان بشم، زبانم پدیده اجتماعی، قبل از اینکه من بیام کلماتی اومده، این کلمات قالب‌های مختلف امور مختلفه.
من از این قالب ها استفاده میکنم، بچه داره زبان یاد میگیره. چی یاد میگیره؟ مرتب پدر مادرش بهش میگن این قالب رو تا اینجا استفاده کن، این یکی قالب رو اینجا استفاده کن. پس در واقع من که دارم آگاهی انجام میدم، آگاهیمو در فضای دیگران دارم انجام میدم. دیگرانی هستن در دل دیگران، من این آگاهیمو مرتب تو قالب هایی که دیگران باشن، که خود منم تو این دیگران دارم مداخله میکنم و بعدش کم کم منم دارم این یکی از این دیگران میشن که داره زبان رو داره رقم میزنه. بله، یعنی اصلا زبان داره همه چیز ما رو تو فضای معرفت، معرفتش معلوم بود دیگه، و تو فضای واقعیت. چرا تو فضای واقعیت شد معرفتش معلوم شد که زبان چجوری داره همه معرفت‌های ما رو قالب گیری میکنه؟
حالا ما معتقدیم پس بشونیم،
من دارم اینا رو شرح میدم، فعلا اعتقاد خودم نمیگم، فعلا ما یه جوری بگم شما اینا رو قبول کنید بفهمید.
الان ما
تو فلسفه اسلامی معتقدیم اینا، تاثیر فلسفه اصلا اینا رو قبول ندارن، اینا قبول ندارن که اسمش گه در میاد، ولی من خودم جایشو قبول دارم.
اجتماع و زبان رو
بر... خب بعد از ازدواج بشه مشکلش حل کنه. فعلا نمیخوام الان قضاوت کنم، من میخوام فعلا مطلبی فهمیده بشه. شما میخواید سریع از من قضاوت بگیرید؟ آقا شما میخواید مقلد من باشی؟
دیگه کلام قبول نداره،
یعنی مثلا نمی فلسفه اسلامی ظاهرا قبول نداره. من نگفتم خودم ها منتها ظاهرا قبول نداره چه معنی داره؟ شما یک کلمه ای نیست این پاسخ این سوال شما. شما میخواید بگید موزه اینا چیه؟ نمیشه این موزه اینجوری گفتش کرد، ببینید تحلیلش چی توی فضا چیه. فعلا بفهمید. حالا خود حالا دیدگاه داشته باشه فضا زمین، فضا زمین خداست. حالا چیز بکنه چی میگفتم؟ آها، ببینید یه فضایی رو این الان فضای معرفت داشتم میگفتم، حالا میخوام برم سراغ واقعیت جزئی اجتماعی که عملا دارم یه جوری توضیح میدم که این ساخته اجتماعی واقعیت هم از دلش در بیاد دیگه. اینا رو میخوام با سرعت برم، حالا بعد این چند نکته رو بگم. ببینید وقتی که من دارم میگم که معرفت من به این رو داره رقم میزنه، بذار از جای ساده تر شروع کنم، یعنی اجتماعی تر شروع کنم. شما میگید دانشگاه، دانشگاه چیه؟ دانشگاه یعنی این دیوارها. چون به راحتی ممکنه الان اینجا رو تبدیلش کنن به مثلا فروشگاه. این ساختمونه که دانشگاه نیست. دانشگاه چجوری پیدا شد؟ بعد ببین این دانشگاهی که الان یه واقعیت داره، واقعش داره ما فشار میاره، شما رو مجبور میکنه توی ایام کرونا باشید بیاید درس بخونید، مجبورتون کرده دیگه، اثر داره میذاره رو شما. شما نمیتونید در مقابل این واقعی، نمیتونید. آقا دانشگاه یک وهم محضه. آقا این وهم محضه یه کاری داره میکنه. ببینید یه قالب هایی شده، این قالب ها داره همه چیز رو برای شما تعریف میکنه. حالا از این مهم، حالا این دانشگاه معرفت یا واقعیت؟ این خواهیم که داره همه یه جامعه هست. ها؟
سیلا بگیم، من
بهش میگیرم دارم میشه. خب میدونم، من که دارم میگرم، من خواهم نه، خب اصلا اینا سه تا چیزه، یه چیزه این گفتن اینا میرسنن به اینا که واقعیت معرفت جامعه رو یکی میکنن. شما الان چیزی که مثل دانشگاه باشتر کار داری یه چیز معرفتیه، میره قالب ذهنی زبانی ماست، یا یه چیزیست که داره کارایی میکنه، یا یه اجتماعه،
همه
اصلا اینا سه تا چیز نیست. این تیکر رو خب توی بگم. ببینید شما وقتی که اساسا مسئله رو با حیث التفاتی با زیست جهان برید، تو زیست جهان مشترک ما دانشگاه شکل گرفته. حالا دانشگاه شکل گرفته یعنی یه چیزی در خارج شکل گرفت یا نه یه چیزی در خارج شکل نگرفت. حالا از اینش این گامیست که در واقع این آقای شوتس داره میده که میره دانشگاه مثلا اینا رو میگه. این بیگر لاکمن، حالا همینو بخوام خیلی تایم مثال ازامش بدم، بیگر لاکمن من نمیدونم دیوارم همین، فقط دانشگاهی نیست. شما مطالعه میگه با دانشگاه مثلا انتظاری و ایناست، دیگه دیوار امر عینیه. یه کو دیوار؟ ما یه حیولا داریم به تعبیر ما. این که این دیوار صخره است، مانع سد، چقدر مفهوم میتونیم روی پیاده کنیم؟ ماها تو زیست جهان خودمون اینو کردیمش دیوار. میدونستیم اینو بکنیم سد، می‌تونید بکنیم مثلا پنجره، نمی‌دونم حالا انواع چیزی که حالا مثلا شاید مثلا دیوار مثلا خوبی نبوده، تو خیلی از اشیاء دیگه میشه بیارش کرد. الان این که جیب بنده است، این موبایل، دوربین، ویس ریکوردر، چه همش یه چیزه یا سه تا چیز مختلفه؟ یا ماها تو مواجهه که داریم تو زیست جهان مشترکمون
داریم امور مختلف رو تعین میدیم. تعین صورت‌های ارسطویی که میگه صورت اشیا، صورت اشیا اونیست که ماها دادیم به هم دیگه، با هم دیگه داریم رد و بدل میکنیم و این صورت ها کاملا سیاله. یعنی من قبل از اینکه بیام یه دی صورت بسن ناخودم تو زبان، حالا من میام تو این زبان بازی میکنم، کم کم این کلمه رو میکشونم میبرمش یه جای دیگه با تعاملی که با شما برقرار میکنم. وقتی این کلمه رو برداشتم بردم جای دیگه، واقعا هم دارم عوض میکنم، جامعه هم دارم عوض میکنم، معرفت هم دارم عوض میکنم. بر همین این سه تا از همدیگه چیز نیست که بعد این برگر رو این توی ساخته اشتباه واقعیت خیلی قشنگ شکل یه مثلثی داره. مثلث رو من مفصل شرحش دادم دیگه نمیخوام بیام. خیلی قشنگ این مثلث میره که این سه تا چجوری واقعیت میسازیم، جامعه میسازیم، معرفت میسازیم. ولی معرفت داره واقعیت میسازه، جامعه میسازه، حتی فلش هم نذاشته که بگه مثلا این عزیز هم میره، این از این ور میتونه بره، از این ور میتونه بره. این سه تا رو که دارن با هم دیگه بلبستان های دائمی دارن میکنن با هم دیگه، برای شما یک چیز ندارید که یعنی سه تا چیز ندارید ببخشید که بگیم آقا ما یه جامعه داریم، این طبقه ما، آقا میگیم به اینا میگیم جامعه، به این چیزی تو ذهن واقعی معرفت، به این اشیاء خارجی هم میگه واقعیت. حالا تو ذهن ما واقعیت جامعه خیلی نظر من منطبق میشه، یا جامعه یه امر واقعیه، حالا یه جامعه امر اعتباریه. مدام یه تو ادبیات خود ما وقتی جامعه اعتباریه، جامعه رو دارید با معرفت یکی میکنید، واقعیت هم اونجوری میکنید. گویی اینا دارن میگن همه امور عالم اعتباریه، برای اینکه بر ساخت گرایی، بر ساخت ما همش، بر ساخت ما واقعیت ها. من بذارید پس حالا اینا که گفتم یه چند تا نکته دیگه اینها رو هم بگم. من
گاهی اوقات احساس میشه مقالده میکنه، یعنی همون دعوایی که آقای مثلا میگه جامعه اصالت نداره ولی اثر داره. اصالت به معنای اصالت
من به این دوتا قابل تفکیک نیست، من میخوام اونجا نقد مفصل دارم که این دوتا نمیشه هم جدا کرد. منتها بزرش دفاع کنم، یه دفاعی بکنم حال کنید کلا به این در ساخت گرا بشه. آقا جان یه قرآن هم ایشی نمیگه، یا ما زلن هم ماکان و یفترون در تقطع بهم الاسما. شما فکر میکردی این کار است؟ نه هیچ کار نیست، فقط تعالی الله میگه زیر این فقط در پیمون است. و جواب جمهوری چی دقیق مختوم فکر کنم میکنه، نه توی ذات تفسیرش روی مختوم بحث علیت و اینا رو تون جد همونش مفضله کدومش بود یه بحث در علیت چی میکنه که بعد علیت رو به تشعون برمیگردونه مولا صدرا. بعد آیه جوادی فکر کنم آخرمون بود یاد میگه که از یه پله بالاتر هم هست علامه طباطبایی، حرفایی زده که من جرئت نمی‌کنم بگم، یه اشاره می‌کنه میگفته نظام احساب و علل برچیده می‌شود، میگه من جرئت نمی‌کنم بگم. تقطع تمول اعصاب یعنی چی؟ لمن الملکیان لله الواحد القهار. شما میگفتی آتش می‌سوزاند، نه کی گفت آتش می‌سوزاند؟ اعتبار شما بود. شما میگفتی خورشید نور می‌دهد، بذار شمس گفت برد خدا. شما میگفتی انسان ها پول کارایی دارد، شما میگفتی چه واقعه اجتماعی چه واقعه فیزیکی، شما میگفتی که قضا رفع آتش میکند، شما نه همه عالم اراده خداست. صرفا و صرفا شما اعتبار کردید، اعتبار کردید، اعتبار کردید چه واقعه اجتماعیتون، چه واقعه فیزیکیتون، چه چیز نه معاید قرآنی اینا خوب شد دیگه کاملا
رفت.
یعنی میخوام نکته این عین یاد گفتن که حرفاشون یه نکته هایی داره توش، ولی اینو فقط من اینگار ندارم، فقط از این مثال زدم که بگم اینا اینیست که توی فضای چرت و پرت محض دارن حرف میزنن، این حرفای معنای محسنی دونه داشته باشه. ولی اصلا معنی اینا رو قبول ندارن، حالا برسیم توی موضوع خودم نقش هم میکنم.
جایی که میگه اول راه
دیگر راه، یه دونه حدیثی که سند هم نداره آوردی مبنای کل بحثو گرفتی. خب تقطع بهم الاسماء که آیه قرآن چیکار میکنه؟ آیا چی ده علامه برید نیا که رساله انسان بعد از دنیاشو ببینید تو بحثه چی خیلی علامه بی در بیکر میزنه، همه چیز داغون میکنه تو اونجا که علامه آیه جوادی میگه، میگه این یکی من جرئت نمیکنم بگم. البته اونم معنی داره، اینه خود علامه هم نه رو هوا حرف زده نه آیه جوادی هم اولی هم نمیخوام اینو بگم. خب یعنی هر کدومشون متوجهن که یه نکته تو این هست و این آیه جوادی میگه من جرئت نمیکنم، میترسه از دلش به اساس گرایی در بیاد. یعنی فقط خواستم یه مقداری چیز کنم که بگم فکر نکن این حرفا هیچه هیچه، ولی حالا بعداً برسیم موضوع خودم بگم. نه
نظام ایلال و اسرا بودم ایماست که داریم میگم مثلا این الان آتش از بارد میشه کنند برای اینکه ذهن ما محدوده، یک دلتی یک ملولی میشنه برای خودش، اما یه خورده اگه سطح درقی ما که نمیتونه برای بالاترش رو ببینیم اون خداست که داره مثلا
خلاصه آتش می‌سوزونه یعنی هیچ. یعنی آتش با آب فرق داره یعنی
کل نظام ملل اصلا به خاطر محدودیت
اداره میدونم یعنی اینو بگید آتش بالاخره ما نبودیم آتش با آب فرق داشت نه ما انسان‌ها تو زمین نبودیم که محدودیت اداره که نشه
باشیم در سطح ماده آره دیگه
خود شما گفتیم محدودیت اداره که ماست من میگم ما انسان‌های مدرک نبودیم آتش با آب فرق داشت نه
من
یه چیزی هست یعنی خلاصه خدا یه بار آتش آفرید یه بار آب آفرید آفرینش آتش خیلی داده چه آفر حالا من اون حرفا رو دادم گفتم گفتم نمیخوام میگم فقط خودم یه مقدار فضا سازی بکنه
با آب هم بسوزونه
میتونه بسوزونه
یا خلاف طبیعت عمل نمیکنه
میتونه بکنه اون حالا بحثی مبنای من حالا فعلا نکشون اینجا نمیخوام
باید از سوراخ بزنه نشه این پایین
چه
چه اون که
میره چرا نمیره
ما این دفعه باید جا بشه
جا میکنیمش ما خب حالا من چند تا نکته دیگه فقط تو این فضا بگم من گفتم دیگه اینو خیرشو صرف نظر کردم منتها نکته بحث من این شد اصلا معرفت و بلکه کسب معرفت ببینید اون چالش سنگینی که اینو به نظر ایجاد میکنه این است که ما غالبا میریم توی سنگر علم حضوری میشینیم این کاری که این شوتس اینا کرده که به نظرم جای خیلی کار کردن داره این است که میخواد بگه قانون حتی علم حضوری هم من باهات راه بیام علم حضوری چی میکنه علم اصولی ما تو معرفت با علم اصولی کار داریم نه تو با علم اصولی اصلا فلسفه اینا همه علم اصولی عرفان نظری با علم اصولیه تو چجور علم اصولی میکنه علم اصولی من به شما نشون میدم که جامعه چنان مداخله میکنه تو اینجا که علمی ازش در نمیاد برساخت ازش در میاد که میتواند عوض کند اون به نظرم گرانیگاه اصلی بحث بود حالا من همینجور گفتم چون وقتم نه وقت داریم جالبه این آنی کنوگلاخ واقعا فیلسوفه این فصل همین برگر لاکمن که تمام میشه اون صفحه آخرش میاد میگه خب حالا اگه معرفت و واقعیت جامعه اینجوره که آقای برگر لاکمن میگن خدای برگر لاکمن کجان؟ یعنی این که شما میگی معرفت اینجوری است از کجا میگی اینجوری همین آیه برای ساخته دیگه اشکال که ما همیشه میگیره اشکال خیلی خوبی هم از دیگه یعنی اگه همه چیز ساختگیه این حرفای شما هم ساختگیه اینجا رو کاملا زیرابی میره نیمان گفتم این اول توجه به این سوال خودش نشون میده که آدم چیزیه بعد زیرابیش چیه بینیست این صفحه 243 میگه دایره ساخت اجتماعی با ساخت شدن هویت شخصی بس... حتی خیلی قشنگ شرم میگه هویت شخصی هم داره اجتماعی ساخته میشه من خودم مثلا اثر آینسان رو جدی بگیرید خیلی نیم حرف واضح میشه شما اثر آینسان رو نکته مهمی از اثر آینسان رو اونو جدی بگیرید میره خودت رو شما تو دیگری داری میسازید و دیگری داره شما رو میسازه و اگر دیگری شما یکی دیگه بود شما یکی دیگه بودید و میگه دایره ساخته اجتماعی با ساخته شدن هویت شخصی به شکل سحرآمیزی بسته میشود دایره ساخته اجتماعی کامل دیگه بسته شد این دایره چیزی که روزی به منزله موجودی منفرد پا به عرصه گذاشت اکنون موجود اجتماعی ممکنه یه بچه‌ای به دنیا اومد یه موجود الان موجود اجتماعی و تحت تأثیر عینیت نظم اجتماعی است بازسازی ساخت اجتماعی واقعیت اشکال میکنه در آثار برگر لاکمن بدون شک با مشکل روش شناختی روبروست چه کسی در اینجا سازنده واقعیت اجتماعی است خود واقعیت اجتماعی یا جامعه شناس اگر خود واقعیت اجتماعی دارد این را میسازد پس اینم برای شما جور دیگه ساخته اگر شما ساختی تو چی هستی که بخوای بسازی بگی اینجوری میسازد این پرسش بزرگه اگر تمام واقعیت یک ساخته است چگونه برگر و لاکمن میخوان این ساخت رو تشریح کنند آیا آنها جایگاهشان بیرون از ساخت بالا یا در کنار آن است گفت اشکالی که ما همیشه میگیریم یا متناقضه خب برای پاسخ به هر چیکار میکنه گفتم این زیرابی اینجاشو در میره یه جمله آخرش میگه که نه جامعه شناسی معرفت از ابزار علم مدرن استفاده میکنه گرچه خود علم مدرنی جهانی ساخت شده دارد اما اینجا جهانی است که معرفت همواره در سرحد باستان خود است حالا بخونید مطلب کاملا یا چون از علم مدرن هم توجه داره به دیگری بر همین مشکل نداره یعنی من توضیح خوندم به نظرم کاملا داره بحث رو هم قاطی کردن و از سوال فرار کردنش
حالا خودشون به خودشون
آره
دیروز گفتن خب خودشون دیگه که خبر نداری رو دارید تو توضیح میدید هشت نکردی دارید توضیح میدید الان نشکل یعنی خود شما
چیه؟
شما دارید
جهان
رو
یعنی شما میگه اگه همه چیز ساخته اجتماعیه همین حرف شما هم ساخته اجتماعیه
برای همین این اشکال رو میگم توجه کرده، بعد راهکارش به نظرم کاملا ماسمالی کردن. یعنی ولی ببینید اینش میخوام خیلی مهمه، یه فرایندی رو طی میکنن، حالا ما تونستیم نقضی به اینا اشکال بگیریم. آقا همش اینجوری، یعنی شما نمیتونید بگی. خب حالا نمیتونیم بگیم، شما چی میگید؟ حالا که ما نمیتونیم بگیم، حق با شماست. این حرف اوناست. یعنی شما نمیتونید بگیم اشکال به ما وارده، ولی من یه سنگو انداختم توی چاه، هزار تا عاقل بره ببینه میتونه یکی در بیاره یا نه. کل من گفتم خب بس خودم بگم، نه ناظر به این فضا بود که اینا رو بگیم. حالا من توی چند دقیقه باقی مونده چند تا نکته از این بحثا رو که فقط تیتروار رد شدم و که به نظرم مقداری توضیح شد، مثلا یه نکته که توضیح میدن ایشون تو اونجا که کنش رو میخوان شهر بدن، اینا شدن به نظر خیلی کار فکری شده. میاد میگه آقا ما کنش ها چی؟ اینا توضیحات خیلی قشنگ اونجا که میخوان بگه کنش چیز داره میشه، خود کنشه داره میشه معرفت، نه کنشه به تعویق افتاده. گفتن یکی از مشکلاتش اینه. میاد میگه ما یک کنش چند وضعی داریم، کنش چند وضعی با کثرت عمل به کنش تک وضعی منجر میشه، کنش تک وضعی رسوب میکنه میشه معرفت. برای همین مثالهاش مثالهای معرفت های مهارتیه. ببین شما وقتی میشینی پشت فرمان اولین بار، یه کنش چند وضعی داری، 5 تا کنش داری، باید حواست دستت باشه، دنده باشی، فرمان باشی، گاز رو کی بگیری، 5-6 تا کار مرتبه حواست فرجه تبدیل علت چینه دیگه. الان دوستا اگر رانندگی میکنن، نه چند سال رانندگی کردن، اصلا ده ها رانندگی موبایل هم حرف میزنه چیزم میکنه، نمیدونه که این نظر عوض کرد. یعنی کل رانندگی شده یه کنش در قبال مثلا حرف زدن و موبایل و درستم بگم، یعنی دو سه کنش یک کنش شد.
کنش های ریز چی هم شده دیگه؟
چی؟ کنش های ریز کنش های چند، یعنی چند کنش چند وضعی با هم دیگه تلفیق شد در دنده من یک کنم. من دارم رانندگی میکنم، در اون روز باید میگم دنده عوض میکنم، فرمان را میچرخانم، گاز را فشار میدم. اون موقع این کار رو میگریم، الان این 5 تا کار نمیکنم. اما پرسی الان گاز فشار داده یا ترمز رو باید بشینم فکر کنم گاز فشار داده یا ترمز رو میزنم، کلاش رو گرفتم یا ترمز رو گرفتم، میگم الان دنده عوض کردم، دنده رو بردم بالا یا بردم پایین، دیدید یا نه میگم رانندگی میکنم. اصلا توجه نمیکنن چی کار داره میکنه. بعدش بپرسی، من یادم موقع خودم به خانم رانندگی یاد بدم، هی میگم کردم چیکار دارم میکنم، خودم دوباره نگاه میکردم که بفهمم چیکار دارم میکنم، بتونم بگم. یعنی یه دونه یک کار میکنم. حرفشون اینه، میگم اونجا خیلی قشنگ شنیده، کنش چند وضعی میشه کنش تک وضعی با کثرت عمل، کنش تک وضعی رسوب میکنه میشه معرفت. برای من رانندگی میدانم
این شد معرفت.
بله دیگه، خب بگه چجوری کنش ها رو داره تبدیل میکنه چی. این گفتم یکی از نکاتش، گفتم توضیح بدم. خب چند تا بندهای وسط مال شوتس بود که داشتم گفتم اون تو کنش یه نکتهش دیدم چجوری ساده‌ش میشه راحت گفت. منتها یه نکته دیگه‌ش این است که کسب معرفت به شدت واقعی اجتماعی است و حالا اینش استدلال قشنگی داره بهش. یکی از نکته‌های باز خوبش که من خوندنیه این است که تفاوت ذخیره معرفت اجتماعی با ذخیره معرفت ذهنی، اینم به نظرم اینا مسائل سنگین رو حل کرده تو بحثای خودش. این آدم خود حل کرده و همین رو، یعنی مخیلات این رو اشتار میگیم بهش، میگه که خودش این رو فهمیده و حلش هم کرده. یعنی میگه فکر نکنین معرفت اجتماعی که من گفتم که معرفت اجتماعی در واقعیت اجتماعی رو رقم میزنه، مجموع معرفت ذهنهای ما هاست. اینو خیلی قشنگ شرح میده ها. الان تو نگاه اولی ما این است که معرفت اجتماعی یعنی اونی که تو ذهن منه و ذهن شما و ذهن شما. بعد با استدلالی مثلا با مثالاش قشنگه، میگه شما میگید دانشگاه، آیا دانشگاه فقط اونیست که من و شما و اون یکی میدونه؟ میگه شاهد بیار. میگه نه، چرا اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه دانشگاه یه قوانینی داره که خیلی وقتا رئیس دانشگاه هم نمیدونه قانون چیه، باید بره بگرده ببینه قانونش چیه، این قانون کجاست، تو ذهن کیه. یعنی این چارچوب ها که مستقر میشه تو بعض اعتبارات، اگه برسن یادم میگن اعتباریات وقتی تو جامعه مستقر میشه لوازم داره. خیلی حرف سنگینه. ببین شما من یادم این درس گفتم شاید سر کلاس ها درس های مومن اخری های مومن من مکاسه بشین میرفتن یک سال مکاسه پریشون بعد چه یادم نیست اصلا خیال قبل بود یا قرار بود و یادم موضوعش هم الان یادم نیست، ولی اون سوال یادم هم یه مطلب بود. هی مرتب شیخ وارد میشد که مثلا اینجا
قبل رخ داد، شاید اون از خیال قبل بود، رخ داد یا نداد، این معامله رخ داد یا نداد، حالا اگه هرچی بود. بعد هم نشوندم که آجابا، مگه یه تشت موضوع نیست، مگه تشت موضوع برنده مکلف نیست. چرا در مدر اینقدر بحث میکنه سر که تشت موضوع؟ نه این سوال نه این
بخشی
دید. این هم حتی ایشون گفتش که نه، کی بوده تشت موضوع برنده مکلفه؟ این نکتهش این بود که در واقع این اعتبارات اجتماعی که داره ساخته میشه فقیه باید بفهمه موضوع رو، چون من دیگه با این ادبیات نگفتم، من هم با این ادبیات میخوام بگم این اعتباریات وقتی بحث ساخته شد پیچیده شد، موضوع بسیطی دیگه نشدش برای دموکرات، موضوع عینی خارجی که مثلا این موضوع خون نجس این خونی شد یا نه، موضوع بسیط. خیلی از موضوع اینقدر اعتبارات توش لحاظ میشه که فقیه میتونه موضوع بگه. حالا این بود، نه اون که می‌خواستم بگم چی بود اصلا بحثم رفتم سراغ این؟ آن ذخیره معرفت اجتماعی و ذهنی رو میخواستم بگم که اللهم صل علی محمد. میتونم؟
من این بحثه
خود رو میخواستم آره اعتباریات چه نکته بود؟ یه نکته قشنگی ایشون توی بحثش گفت، یه 86 هفته شدیم ما بالای 10 ساله پیر شدیم اساسی که من که مارش میزنی یک فرم کنم بیتو 3-4 سال میشه بیشتر 3-4 سال. خب حالا یادم نمیشه، اگه یادم منش میگم تو برای این بحث داشتم اینو میگفتم که دانشگاه یه سلسله قوانین داره که این قوانین تو ذهن هیچکی نیست، نمیدونم کلن از ذهنم پرید. بله بله. خب توی این بحث ساخت اجتماعی واقعیت ایشون دو سه تا نکته رو اولش میگه، این دو سه نکته هم به نظر تو فهم جریان مهمه. یکی این که میگه که نکته اول اینه که خب تا شوز باز داره دوره اجتماعی رو همش بحث میکنه، اینا میان کل واقعیت که این مثال دیوار اینو من توضیح دادم که میان سراغ کل واقعیت منتها یعنی واقعیت فقط به حضور کنش و کنشگران وجود دارد. ثمره این حرف این است که بقیهش هیولاست. هیولا هم یعنی هیچ چی نمیدونی چی. هیولا به اون معنی خب عدویت خودمون بگیم ما. چی درست هیولاست؟ هیچ چی نمیدونی در باشی چی بگید. نکته دیگه شون اینه که شما حال تفاوت شده با مانهایی میگه که مانهایی من مسئله رو میبرد تو کنش‌های اجتماعی، نمیبرد تو کل واقعیت، ولی بر همین خود مانهای علوم ریاضی و علوم طبیعی رو قبول داشت. ولی اینو میانه تو اینجا که باز شبیه نکته است. اما یه نکته مهمی که ایشون میگه و به نظر تو فهم اینا مهمه، میگه اینا با ساختگرایان افرادی فرق دارن. ساختگرای افرادی چیه؟ کسی که میگه عالم محصول ذهنه، میگه اینا اینو نمیگن. چه فرق مهمی دارن؟ فرقشون اینه که اون اشکال ما هم اشکال خودش هم بهش وارد میشه. فرقش اینه اینا مکانیزم توضیح میدن. یعنی ببینید چی، یعنی انجن نمیتونی شما مثل شکاک و سوبستا یا بگه اون هیچ چیزی نیست، نمیگه هیچی به هیچی نیست، برای شما استدلال میچینن، میگن اینگونه نیست که به اراده خودت هر کاری خواستی بکنی به واقعیت، نه با این مکانیزم تو این فرایند با این مؤلفه ها واقعیت رقم میخورد، چه بخوای چه نخوای واقعیت تغییر میکند. واقعیت این دوزاری که گفتم که تو این فضا اشکال جدی به اینا وارد میشه که او اگه اینجوری این مکانیزم داره تو از کجا فهمیدی مکانیزم داره؟ مکانیزم واقعیت. اینم یه نکته دیگه بود. دقیقش رو میترسم بگم یا وارد شم دیگه گیر کنیم تو هر کدوم از این فرازهاش. مثلا سیر عینی کردن واقعیت چوری معرفتی تبدیل کنشی تبدیل میشه به یه امر عینی، مثلا نهاد دانشگاهی پیدا میشه، دیوار شکل میگیره. این را مفصل کرده بعد چوری اینی که شکل گیره که افراد دیگه تبدیل میشه دوباره معرفت. این را این مثلثه رو بندش نوشتن مطابق خیلی گیج کننده بشه. من بحث اصلیم تدامون رو که خواستم بگم رو گفتم. آهان یه نکته دیگه که ایشون به توجه بوده زمینه انسان شناسی منفی که اینم توی فهم اینها مهمه که ببینید
یعنی این یکی رو من گفتم قدر میکنه تو این بحث آدم مجبور میشه حتما باهاش درگیر بشه. ببینید امثال فروید که اول بحث کردم این آنجا نوشتم تاثیر عقل نیست بگیره اینا با یه انسان شناسی مثبت معرفت رو میبنن. منظور مثبت یعنی چی؟ یعنی میگه محرک ها، غریزه، سائق ها یا به قول نیچه قدرت موجب میشود معرفت اینجوری رقم بخورد. که ما پاسخی که خیلی وقت راحت بهش میدیم چیه؟ میگیم آقا جون ما نمیگیم اینا اثر ندارن، میگیم این تنها عامل مؤثر نیست. معلومه دیگه هم اینا با زمینه انسان شناسی منفی میرن. یعنی چی؟ یعنی نشون میدن نقص های ما، شما این نقص رو داریم نمیتونیم اینجوری رفتار بکنیم، نمیتونیم بفهمیم واقعیت رو، چون این فاصله، چون مثلا همینجا که گفتم چون حیث التفاتی ما میفته تو اثر آینسان، اثر آینسان میفته تو زیستیان، زیستیان بین ما مشترک است، یعنی از یه نقص ما دارن نتیجه رو میگیرن. شما دیگه اون مدل استدلال نمیتونی با اینا مواجه بشید. منظورم معلومه؟ ببین شما با فروید الان گفتم ما رایج در مقابل فروید و اینا داریم، میگیم آقا ما منکر این نیستیم که قدرت طلبی گاهی وقتا تو استدلال شما اثر بذاره، میگیم این عامل منحصر نیست، استدلال هم خودش یه چیزیست تو عالم واقعیت. فهمید منظورم دیگه؟ اینجا که نگاه میکنیست که حالا ایشون فهمید ها؟ خسته شدی دیگه؟ خسته شده ذهن ها؟ ها معلوم نشد منظورم؟ ذهن
های سه اقام رفتن اما ما خودمون اینجا
خب خب نمیدونم یعنی ایشون به تعبیری که حالا من توی دیدم یادش کردم فکر کنم کدوم میگه، میگه که اینا میرن سراغ نقطه ضعف های ما و میگن ما یه نقص هایی داریم، برای که نقص هامون پر بشه مجبوریم واقعیت بسازیم. توی فروید و نیچه و اینها ما یه چیزی داشتیم از خودمون، این موجب میشد که معرفتمون درست عمل نکنه، این غلبه میکرد در معرفت، شهوت غلبه میکرد در معرفت، قدرت غلبه میکرد در معرفت، قدرت بهت میگه معرفت چی بشه. اون راه حلش به نظرم خیلی راحت بود. اینا اینجوری نمیان، اینا به شما نشونن یه نقصی تو وجود شما هست، چون این نقص هست نمیتونی معرفت داشته باشی، مجبوری خودت یه جوری معرفت رو پرش کنی، بسازی معرفت رو. گفتم اینم تو فهم اینها به نظرم خیلی مهمه. نمیدونم دیگه حالا تو اینا تیتر یادداشت کردم کنش در زمان رخ میده که اون بحثی که نگفتم کنش در دنیای معانی رخ میده.
تفاوت مختصرش فهمم
اون داره میگه که این عامل موثره. شما میگم این راه حل قشنگ در مقابلش میگه آقا جون نمیگه این عامل نیست، اما فقطش رو دلیل بیار برای ما. ما کیو فقط این عامل موثره، چیزای دیگه هم تو انسان هست، اما اینا نمیان اینجوری بگن که تو بگو فقط جزئی سوال بعد. اینا میگن اینجاش نقص داری، شما میخوای معرفت رو قالب بندی کنی، توی جامعه زبانی داری قالب بندی میکنی. زبان قبل از شما حضور داشته، خودشو بر شما، اون مثال سبز رو من به شما گفتم دیگه، سبز رو ها مثال سبز مثال خوبی بود دیگه، چون جامعه شما کلمه سبز رو داشت اینجوری قالب گرفتی، اون یکی جامعه آبی رو داشت قالب گیریش فهم کرد، یه جامعه دیگه 5 تا کلمه دیگه داره قالب گیریش متداول میشه. پس قالب گیری ها رو شما دست خودت نیست، کارش نمیتونی بکنی. ببین نمیاد بگه که یه حرف بگه این به خاطر این حرف تو رفت اشتباه کردی، میگه تو نقص داری، چون نقص داری بدون این کار انجام نمیدی، پس مجبوری که برساخت بکنی.
مثلا بس تاثیر زبان
داره دیگه. نه مثال هم حالا این بود. خب آقا من فکر کنم که این توضیح هم داری که جامعه ساده و پیچیده‌شون هم قشنگه تو این هویت ها توی جامعه ساده جامعه پیچیده هم بلدن، اینو بلند فهم جامعه هم بخوره، فهم امروز هم که بی تو جامعه ساده تقسیم معرفت نداریم. تقسیم معرفت که خود اصلا اینکه معرف یعنی چی؟ یعنی یه معرفت های عمومی داریم که همه توش یکسان هست، یه معرفت های هر کسی هم توی زمینه ای که وارده سر تا تهش رو میدونه و این معرفت ها هویتش هم رقم میزنه. تو جامعه سنتی کسی دهقانه، نومایی هم وارد میشه دهقانه، هر جا وارد بشه این دهقان بودن همه همراه خودش میدونه، همه دهقان ها نمیدونن دهقانی چیه. اون وقت کسی هم که مثلا نونواز همینطور، کسی هم که اینجوره تو جامعه مدرن که جامعه پیشنه میشه تقسیم معرفت میشه، تقسیم معرفت هم تو خودش تقسیم میشه. یعنی شما نمیتونی بگی من اینم، برای همین من براحتی یعنی الان تو من تو دانشگاه معلمم، تو خیابون دیگه معلم نیستم.
یعنی دیگه یعنی افراد اون برچسب ها روشون نمیمونه. حالا اینجا معرفی میکنم اصلا استاد دانشگاه چی؟ ماله نه ماله همین برگر و لاکمنه که جوامع ساده و جوامع پیچیده. بعد اون وقت اگر کسی معرفت اختصاصی دارد به خاطر عوامل زیستیه نه به خاطر عوامل معرفتی. یعنی که مثلا زنها چون زنان یه چیزی میدونن، هنرهای زنانه، مردهای چیزی میدونن، پیر آدم که پیره چیزی میدونه چون خیلی تجربه کرده و اینجور عوامل. اما تو جامعه و معرفت ها نه، بر همین معرفت ها شکل محرمانه پیدا میکنه. بالاترین آدما اونایی که به معرفت محرمانه دسترسی دارن، کاهن ها مثلا یا مثلا علمای تو فضای تلقی که الان چرا نسبت علمای اینجور شده، عالم ها فقط عالمن، یه معرفت اختصاصی دارن، بقیه ندارن. فضای تقلید و اینکه بقیه عوام کل انام ذهنیته اونجا بدن خیلی قشنگ این شعرش بوده. اینا یه چیزی دارن که هیچ دیگه نداره. تو جامعه مدرن همه از این چیزه دارن، هیچ کی هم بنده دیگری نداره، هیچ کی هم چیز نداره. برای همین نه هم متکثر شده، یعنی این معرفت ها هویت من رقم نمیزنه، ده ها معرفت رقم میزنه. برای من توی یه جا یه نقش بازی میکنم، توی جا دیگه نقش دیگه بازی میکنم، توی جا دیگه نقش دیگه بازی میکنم. هم در این حال معرفت محرمانه بی ارزشه، معرفت عمومی ارزش داره. یعنی چی؟ یعنی شما معرفت رو بتونی اعتبارش رو جهان شمولشون بدی. این معرفت محرمانه به درد جذابیت میخوره، شعبده بازی میخوره، نمیدونم یه افراد تفریح کنن میخوره، کیا اعتبار دارن اون دیگه پوزیتیویستی چرا مستقر میشه. اینا شبیه توضیح خیلی قشنگه که خب این معرفته با واقعیت با چیزی دو تا جامعه فرق میکنه. من به نظر اونا شب جز جای خیلی خوندنی شه که وقت برای همین است که عوامل زیستی هویت رو رقم نمیزنه. عوامل معرفتی با این توضیح معرفتی که تو کنشا داره رقم میخوره، چیز رقم میزنه و انسان نقش های متفاوت میگیره. چون نقش های متفاوت میگیره مدل هویتیش متفاوت میشه. من به نظر این فراز بحث رو بخونید توی زیر بحث چیز قبل از بحث درونی کردن. اینا هم بحث خوبیه. بعد نه اینا یاد داشته همون که فایلش گفتم گذاشتم مال سال قبلم نگاه کردن دیدم این دو تا فصل رو غلط های چیزش خیلی کم بود. یعنی چند تا شاید به خودم معلوم بشه اگه برسم این روز فقط سعی کنم چند تا غلط بگیرم.
خب بس سلام علیکم.
یه دونه
صد
یه
متن
واحد
یه سوال باشه. تکثره خوبه. کل تکثر دفع کنه شما خود همه تکثر.